اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه اول بهمن ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 25 جمادی الاولا سال 1441 هجری قمری مطابق با 21 ژانویه 2020 میلادی. یکی از سوالات مؤمنین این است که در هوای سرد بیتاب میشم و تونتون زود به زود به قرارگاه صدام میرم برای تخلیه ادرار بول. چیکار کنم که کلیه های یخ زدم گرم بشه؟ یعنی چیکار کنم که تب کلیه، تب گرده، قلنج کلیه خوب بشه؟ جواب: هویج زرد، یعنی هویج زرد رسیده شیرین طلایی. هر 8 ساعت 3 عدد بجوه بخوره یا آبش بگیره بخوره. تو روایات اهل بیت هم از امام صادق علیه السلام داریم که کلیه ها رو گرم میکنه، چشما رو جلا میده، که علامه شبه در کتاب طب الائمه آورده. قال صادق علیه السلام: الجزر یجل البصر و یسخن الکلی و یقبض الذکر. داروی دوم زعفرانه، خیلی فواید داره. یکی از فوایدش چیه؟ کلیات گرم میکنه. یکی دیگه از فوایدش چیه؟ کبد چربت خوب میشه. یکی از فوایدش چیه؟ درمان فیبروز و سیروز کبدی، میچروکیدگی کبد و خشکی کبد و کمک به درمان سرطان کبد. حالا زعفران، چون خراسان رضوی نیمه خشکه، تو 24 ساعت نیم گرم، 25 صدا میشه با نهار، 25 صدا میشه با شام. خب این هم کلیه ها رو گرم میکنه. تو بحث ما یه بار دیگه علاوه بر این که کلیه هاش یخ کرده، دستگاه گوارش هم به هم رسید، به هم ریخته، پیچش های شکمی داره، مدفوع بلغمی و مخاطی داره. اینجا از اورانیتیدین قوی تر چیه؟ دم کرده نعنا یا پودر برگای نعنا یا عرق طبیعی سنگین نعنا. بسیار عالی. قبل از غذاهاش بخوره، قبل از غذا بخوره. یک بار دیگه شخص سنش بالا هست، آقا بزرگه، مادر بزرگه و ریزش بی اختیاری ادرار داره، ریزش بی اختیاری ادرار داره، خدای نکرده مجبور شده از پوشک بزرگ سالان استفاده کنه. حالا برای اینکه از این نجات پیدا کنه، جوشانده آبیشن مخلوط با عسل آبیشن بخوره، ریزش بی اختیاری ادرار خوب میشه. اینه به جای چایی بخوره. چای، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه نخوره که حالش بدتر میشه. به جای اون چی بخوره؟ جوشانده آبیشن مخلوط با عسل آبیشن بخوره. ببخشید لفظم بد میشه، ببخشید. یک بار شخصیه که علاوه بر تکرر ادرار و ریزش بی اختیاری ادرار، مشکل انتشاری آلت هم داره، یعنی ازدواج هم کرده، تو سلام علیک خصوصیش مشکل داره، در مجامعتش مشکل داره. اینجا پودر قولنجان که تو روایات میگه خولنجان، زمان قدیم دانشگاه جندی شاپور در قسمت ساسانیان، اونجا میگفتن خسرو دارو، پس خسرو دارو که قولنجانه با قاف، که تو روایات اهل بیت میگه خولنجان با خ، همش یک چیزه، نصف قاشق چای خوری یا یه قاشق چای خوری سرخالی، تو دهان نگه میداره، زیر زبان نگه داره، خوب با آب دهان قاطیشه، بعد قورت بده. هم تکرر ادرارش، هم ریزش بی اختیاری ادرارش، هم مشکل انتشاری آلتش خوب میشه، یعنی کم کم نعوزش کامل میشه، مشکل نعوزش برطرف میشه. این هم سوال اول که پرسیده بودم جواب. یک سوال بله همچنان
جوشانده
آبیشن، دم کرده آبیشن با عسل آبیشن اونا هم خوبه، اونجا رو برای کسان چه جوشندش چه دم کردهش فواید دیگری هم داره، حالا چون که حاج شیخ سوال فرمودن فواید دیگری هم داره. مثلا اگر کسی مثلا وسواسی فکری داره، خب یکی از داروهاش جوشانده آبیشن با عسل آبیشن تو درمان وسواسی شدید، خب اینا رو میگیم قبل غذا بخوره، ولی بعد غذا میگیم انار رسیده شیرین بخوره. یک بار دیگه مؤمنا، ببخشید لفظان بد میشه، یه بار دیگه مؤمنا مثلا یه خانومیه مراجعه کرده به شما میگه ترشحات مهبلیش زیاده، یک روز در میون هی باید لباس زیرش عوض کنه، بدبوی متعفنه و گاهی عفونی رنگش زرد یا رنگش مایل به سبز کم رنگ، یعنی مبتلا هست به بیماری های التهابی پایین تنه قسمت واژن مهده، به اصطلاح میگیم واژنیت، واژنیت. اینجا دم کرده آبیشم مخلوط با عسل آبیشن عصرانه بخوره، ولی در جوشانده سبزی آبیشن به مدت 20 دقیقه بشینه، وقتی که بلرف شد دست طاقت بیاره، حالا پایین تنش لخ میکنه، تو اون مایع جوشانده 20 دقیقه میشید. خارش مهبلی، سوزش مهبلی، قارچ مهبلی، قارچ کشاله ایران، چسبندگی واژن، چسبندگی رحم، چسبندگی لولای رحمی، این همه چی میشه؟ مؤمنان خوب میشه. چرا؟ چون آویشن یک آنتی باکتریاله، ضد عفونت‌های باکتریایی و ضد عفونت‌های قارچیه، ضد هر دو، لذا یک آنتی باکتریال قویه. لذا دکتر محمد صادق رشحان استاد نمونه دانشگاه تهران حتی در کتاب الشفا قسمت آویشن تذکر فرمود، حتی در آخرین کتابش که نسخه های برتر و برجسته گیاهیه در قسمت بیماری های زنان تا میرسه به این صفحه است، ترشحات زنانگی، اولیش میاد همین آویشن رو میگه و حتی از مقالات انگلیسی به زبان انگلیسی بیکتال آمریکایی هم زیر همین شماره یک 3-4 خط به زبان انگلیسی آمریکایی میاره برای دانشجو و دکترای عزیز که بدونن از مقالات علمی غرب گزینش کردم، کسی اشکال تراشی نه، اول حرف خواهش میزنه بعد برای تاییدش باز این مقاله علمی رو میاره، خیلی قشنگ نگاه کنید دیگه. خب معلوم مؤمن. سوال دیگه ای که پرسیدن مؤمنان در واقع از علوم رفتاری و روانشناسی بالینی و طب بالینی روان در واقع سوالشه، سوالش هم اینه که آقا علل ایجاد عصبانیت در افراد چیه حتی در بزرگسالان، این سوالش. حالا ما جواب سوال این بنده خدا رو داریم میدیم. یک، به خاطر اینکه تنهاست، این تنهایی اذیتش میکنه، کوچکترین حرفی که بهش بزنی از کوره در میره، عصبانی میشه، ممکنه دهن به دهن دست به یخه بشه، ممکنه آخرش به کتک کاری هم برسه. پس عامل اول برای عصبانی شدن تنهایی، چون خداوند انسان را اجتماعی خلق کرد. لذا تو روایات اهل بیت عصمت و طهارت بسیار تأکید شده بر ازدواج شرعی، یعنی احیا کنی سنت رسول الله را، زندگی تکی نداشته باشی. خب معلوم شد آقا. دومین علت عصبانیت های بیمارد چیه؟ دورانیه که بیکار میشی. بحث بیکاری حالا اقسامی داره، یکی از اقسامش چیه؟ میگه 25 سال 30 سال خدمت کردی، التماس دعا، جزو بازنشستگان. یادتون باشه یکی از علل عصبانیه در افراد میانسال همین بازنشستگی، چون خدا انسان را آفریده برای کار سعی و از او خواسته تا زمان رحلت و مرحوم شدنش کار سعی داشته باشه، چون از دنیا دار العمل، شهر رمضان شهر العمل. این انسان اگر بیکار باشه یا بگه حالا تو بازنشسته ای فقط برو برو بخور و بخواب، یعنی بازن نشسته، این بابا جان اینا کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق. نه، طلب العلم فریضه على كل مسلم و مسلمه من المهد الى الله، زگهواره تا گور دانش بجون. پس فارغ التحصیلی این از دروغ هایی که از غرب و شرق اومده، بازنشستگی هم یه دروغ دیگه است که از غرب و شرق اومده. انسان از وقتی که میفهمه تا وقتی که مرحوم شه به عالم قبر و برزخ بره، هم باید تحصیل علوم نافعه کنه، هم باید زکات علوم نافعه بده، هم باید کار صحیح انجام بده. حالا تو هر شغل شریف خداپسندانه که هست. این دومی هم معلوم شد. پس علل ایجاد عصبانیه یکی شد چی؟ تنهایی. دوم چی شد؟ بیکاری و دوره بازنشستگی. سوم، قطع ارتباطات صحیح اجتماعی. قطع ارتباطات صحیح اجتماعی مثل چی؟ مثل رسیدگی و احسان و بر به والدین، مثل صله ارحام، مثل دید و بازدید و به زیارت همدیگر رفتن. اینا رو همه تعطیل کن، زیارت مؤمنین نری. باشه آقا. این قطع ارتباط، ارتباطات صحیح، این خودش یکی از علل ایجاد عصبانیت. چرا؟ چون وقتی قطع ارتباطات صحیح بشه، خیالات وسیع میشه، گسترده میشه، پاگیر میشه، وقت ضریب سوء ظن میره بالا. همه با هم خوب بودن و حسن ظن به یک دیگر داشتن، وقتی قطع ارتباطات صحیح میشه، ضریب سوء ظن میره بالا، حالا بی خود و بی گناه نسبت به هم درگیر میشه، اعمال عصبانیت های بی مورد میکنه، اعمال خشونت بی جا میکنه. یکی دیگه از علل ایجاد عصبانیت عدم توجه، یکی دیگه از علنش عدم محبت، یکی دیگه از علنش تخریب شخصیت یک دیگر. خدا به هر کسی شخصیت داده، حتی به گوینده. یا ستار العیوب، دارم الله میگم جل جلاله، یا ستار العیوب، یا غافر الذنب، یا قابل التوب، یا مبدل السیئات بالحسنات. ببین خدا ستار العیوب، شخصیت افراد حفظ میکنه، حتی گوینده، بعد تربیت میکنه، تزکیه میکنه، و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پس اول شخصیت حفظ میکنه، بعد شخصیت خوبت رو بازسازی میکنه، میگه این شخصیت کاذب نباشه، شخصیت تصنعی هم نباشه، بعد میاد شخصیت واقعیت رو بازسازی میکنه، به تهذیب نفس، به تزکیه نفس. نفوس بد میگه نباشه، نفوس خوب باشه. نفس اماره حدیث نفس، نفس مدلسه، نفس مسوله نباشه، نهی میکنه. نفوس خوب باشه، نفس ملهمه، نفس لوامه، انتقاد سازند، و نفس مطمئنه باشه باشه. و میگه حالا که نفس خوبت رو حفظ کردی، این ستایی که بعد شما رو، حالا میگه راهکارهای اجراییش و ارتباطات صحیح، رفتارهای مثبت، اخلاق حسنه، عمل مثبت ولایی را بشناس و انجام بده. و انجام بده چرا؟ چون از دنیا دار العمل. پس ببین تخریب شخصیتت نمی کنه، شخصیتت حفظ میکنه، اصلاح میکنه و بازسازی درست میکنه. قربون علماء صالح شیعه برم، از جمله حضرت آیت الله عظما بهجت. یکی از اذکار همیشگی این بنده خدا چی بود؟ یا ستار، یا ستار، یا ستار. چشم برزخی واقع بین، حقیقت بین، حقیاب داشت، ولی به روی کسی نمیاد. اکثرا ذکر یا ستار میاد. خیلی مهمه. ببین خدا حفظت کرده، به شخصی از داده، عزیزت کرده، یعنی مؤمن قدرتمند شکست ناپذیر، المؤمن و عزیز. تو هم شخصیت مؤمنین و محبین اهل بیت را تخریب نکن. ببین خدا میگذره، تو هم بگذر از حق شخصی. ببین خدا سیئات تبدیل به حسنات میکنه، تو هم مبدل سیئات به حسنات باش. ببین خدا یضاعف لمن یشاء من عباده. ببین خدا ذل فضل العظیم، در عین حالی که بصیر بالعباده، رؤوف بالعباده، تو هم اینجور باش. دیدی مؤمنا وقتی سبقت اللهی به خودت بگیری، همون کاری که خدا میکنه بگی من اون کار انجام بدم. حالا اینجا چی؟ رحمتا للعالمین میشی که مصداق بارز رحمتا للعالمین رسول الله محمد المصطفى احمد محمود اللهم صل على محمد و محمد. بعد چه فرجم؟ پس چی شمردم تا حالا؟ آسونش علل ایجاد عصبانیت، تنهایی، بیکاری و بازنشستگی، قطع ارتباطات صحیح، عدم توجه، عدم محبت، تخریب شخصیت. یکی دیگه چیه؟ بیماری. بیماری آقا یه بیماری داره، بیماریش هم دردناکه، پس من دندون درد داره، گوش درد داره، چش درد داره، کلیش درد میکنه. آقا این ور دل اوفه اینا، او ور دلش هم اوفه اینا، چون به اصطلاح بچه تهرونی هم. حالا وقتی که دردای گوناگون داره، آقا از درد داره به خودش میپیچه، شما یک کلمه میخوای باش صحبت کنی، شروع میکنه ناراحت شدن، چند تا دریوری بهت میگه. من و شما که عددی نیستیم، شما این بیمارستان ها درمونگاه ها برو، این نرس محترم، این پرستار محترم، این کمک پزشک محترم، این دکتر محترم، پزشک محترم، داره به این رسیدگی میکنه، این مرتبه شروع میکنه به جد و آباد اینا فوش میده، دریوری میگه، داد میزنه. من با لباس شخصی رفتم، این طفلک ها منجا آروم اینا میدونن این مریضه، درد داره، از روی اختیار دریوری نمیگه. لذا این خوبا کار سعیشون رو تعطیل نمی کنن. خوب تو ذهنتون مون؟ آفرین. حالا تو بحثای آسیب های اجتماعی، داخل کشوری، خارج کشوری، بابا مردم دنیا درد دارن. حالا اگر 4-5 تا فوشم نثار من و تو کردن، از کوره در نرو، همچون رسول الله باش، طبیبون دوارون به طبهی، همچون الله باش، الله طبیبون، همچون شکافنده علوم باش، امام محمد باقر علیه السلام، نحن طبیب الاطباء. تو دست از طبابتت بر ندار، این مریض درد داره دریوری میگه، تو کار سعیتو تعطیل نکن. از مرزهای عقیدتی و احکام دین عبور نکن. بلکه این مرزهای عقیدتی را دائما به مردم گوشزد کن، حفظ اصول ارزشی کن، ترک تبلیغات صحیح نکن به صرف عصبانی شدن چند نفر یا یه عده. تو کار خوبت رو تعطیل نکن، حتی آنجایی که تا پای شهادت باشه وظیفت اتمام حجت بر دشمنان بر عدو. یاد بگیر از سید و سالار شهیدان که سید الاحرار ابا عبدالله الحسینه، چند بار اتمام حجت کرد با لشکر یزیدیان ولی ترک وظیفه نکرد. برای احیاء اسلام محمدی تا پای شهادت رفت. ما میخواییم حر باشیم که با سید الاحرار محشور شیم، گرچه عصبانی های از لشکریان یزید اسرائیل ادب کرد. تو وظیفت رو ترک نکن. خب این تیکه معلوم شد مؤمنان؟ توضیح دادم سوالشو، حسابی سوالشو باز کردم. حالا جواب، برای درمان عصبانیت گاهی از خوراکی ها استفاده میکنیم، مثلا مربای گل بهار نارنج با عسل آبیشم، شربت گل بیدمشک با عسل آبیشم، دم کرده چای کوهی با عسل آبیشم، میوه رسیده آناناس، میوه رسیده آناناس، یا جز به سبزی خوردن نبود سبزی ترخون، ترخون میگه اینا همه ضد ضعف اعصاب، اینا رو میخوری نوش جان. این یکی. تو بحثای رفتاری تخصصی علوم رفتاری نبایستی ناراحتی خود را با بدی ابراز کنی. یه بار دیگه تکرار کنم، نبایستی ناراحتی خود را با بدی ابراز کنی، بلکه باید ناراحتی خود را با گفتار خوب، با گفتار خوب بیان کنی، حتی اگر اینی که باعث ناراحتی شده اول ظالم کره زمین باشه، به ادعای خدایی یا نیمه خدایی کنه، مثل فراعنه مصر. این امر خداست به حضرت موسی و حضرت هارون که وزیر حضرت موسی بود، که وقتی میری این فرعون را که ادعای خدایی میکنه به اسلام دعوت میکنی، قولا له قولا لینا. دیدی مؤمنان؟ پس ناراحتی خود را حتی اگر ناراحتی بجا باشه، اینجا باید با زبان ملایم، با زبان ملایم بیان کنی، یعنی با گفتار خوب. درست شد آقا؟ آفرین. ناراحتی خود را با رفتار بد نگو. ناراحتی خود را با رفتار بد نگو. مثلا مثالای خانوادگی بزن. مثلا فرض کن زن و شوهر، پدر و مادر و بچه ها، حالا هر کی، فرض کن یکی اینا ناراحت شده. ببین ناراحتیشو با رفتارهای بد، مثال میخوام بزن، مثلا میخواد بره در رو محکم میزنه میره، یعنی میخواد به همه بفهمونه که من ناراحت. دیدی؟ با رفتار بد. یا مثلا قهر میکنه، تو روایاتش یه میگه قهرت ادامه نده، یکی دو سه دقیقه قهر کردی بسته، همینقدر طرف ملتفت بشه که کارش اشتباهه، روایت میگه قهرت ادامه نده، این دیگه کاسه از آش داختر میشه. که بینید چند روز، چند ماه، چند سال، گاهی یک عمر قهره زن و شوهر با هم، فامیل با هم، بچه ها با پدر مادر، یا پدر مادر با بچه ها. دیدی مؤمنم؟ ابراز ناراحتی با رفتار بد میکنه، با رفتار منفی. اینا مطلوب شرعی نیست، تخصصی رفتارشناسی، مطلوب رفتارشناسی هم نیست. سوم، مثلا میخواد ناراحتیش ابراز کنه، عصبانی میشه، دست به یخه میشه، چند تا مشت تو کله این میزنه، چهار پنج تا ناخون جله میگیره یا نیشگون میگیره، دو تا اردنگی میزنه، چند تا شیلنگ میزنه، زنجیر میزنه، با دمپای یه لقمه لقمت میکنم یا قیمه قیمت میکنم یا کبود و سیاد میکنم تا بچه آدمی بشه. دیدیم مومنا چقدر رفتارهای منفی، هم خداپسندانه نیست، هم از حیث تخصصی رفتارشناسی همش رفتارهای منفیه، یعنی ناراحتیشو با رفتارهای منفی متعدد پاسخ میده. حالا از شما عقلا سوال میکنم، آیا این خانه مسکنه یعنی محل آرامشه یا دارالحربه؟ دیدیم محل کارزاره، دارالحربه. دیدیم دیگه این خانه جنت نیست، این خانه نار جهنمه، از هر طرفش زبانهای جهنم شعله بر. جهنمی زندگی کرد، به جهنم میره. یعنی چی؟ به خاطر این که کبودش میکنی دیه داره، این که میزنیش اجازه از حاکم شهر میخواد. اجازه گرفتی؟ اجازه نگرفتی، این عصبانی شده، ناراحتیش ابراز کرده، اینه کبود کرده، سیاه کرده، با زنجیر زده، تو تعذیرات یا حد جاری کردی؟ اولا اینا هیچ کدومش تعذیرات حد نبود، اینا عقده خالی کردن بود. ببین چقدر گناه کبیره داره انجام میده، فحاشی میکنه، فوشای خواهر مادری که بمونه قصره، خودش باید 80 ضربه شلاق بخوره، همین فوشای عادی که اسم حیونا میبرن، چیچیک و چیچیک و چیچیک یا پدر چیچی و چی، همین فوشای اسم حیونا میبرن، همینا هم حرامه. حرف من بچه رو بلش کن، این فرمایشات آیت الله شهید دستقیب شیرازی تو قسمت کتاب گناهان کبیره دو جلدش، تو جلد اول مبحث فحش ناسزاگویی مطالعه کن، چه مسخره بازی بعضی مردم دارن. پس ابراز ناراحتی با حرام های متعدد بعد دیگه بله
اول العصبی و الغضب
احسن
مرة الغضب يظهر الغضب ومرة عدم الراحة عدم الراحة طبيعي لما يرى المرء
طبيعي غير مشروع
يعني
مديري والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس این جا شد مدیریت خشم مطلوب مطلوب هم تو روانشناسی بالینی هم تو شرع درست شد؟ یعنی ممزات عقلی و علمی بر اساس شریعت مقدس اسلام، نه ترک وظیفه، نهی از منکر امر معروف باید کرد، اما اعمال خشونت بی جا بدون اجازه حاکم شهر، همه خود اینا حرامه دیگه. هم درست شد؟ حاج آقا من اگر عصبانی شدم یا خشمگین شدم چگونه خشم خودم را کنترل کنم؟ یعنی چگونه خود کنترلی و مدیریت برخیشتن در زمینه عصبانیت بی مورد و خشم بی جا داشته باشم؟ یاد داشت بفهمید جواب این بنده خدا. عوامل کنترل خشم و ایجاد روابط عمومی سالم و اسباب آسایش خانوادگی را فراهم کردن: یک، گفتار متقابل خوب داشته باش. آقا یه چیزی من ناراحت کرد، حالا این حضرت خانوم میگه شوهر گرامیم، میگه مثل بچه آدم صحبت میکنه، تو هم جوابش مثل بچه آدم بده. گفتار متقابل خوب، شما باید در جوابش چی بگیم؟ همسر عزیزم، ماشاءالله ماشاءالله، اینجوری باید جواب بده، نه اینکه او بگه شوهر خوبم و شما چهار تا دلیوری بشه، هم خلاف ادب، هم خلاف تربیت، هم خشم بیجات شعله ور میشه، اعمال خشونت بیجا میکنه، چند تا حرام انجام میشه. درست شد آقا؟ پس عوامل کنترل خشم و ایجاد روابط عمومی سالم در خانواده و جامعه های بزرگتر و اسباب آسایش خانوادگی فراهم کنه. اولی چی بود؟ گفتار متقابل خوب، درود بر ایرانیان خوب و پادر رکاب ولایت حقه، که خدمات متقابل ایران و اسلام یک کتاب قطوری آیت الله شهید مطهری تحقیق کرده نوشته، خدمات متقابل اسلام و ایران. حالا ما بحث خانوادگی داریم میکنیم، جواب سوال این بنده خدا رسول آقا وقتی خوبی حفظه خوبی جواب بده، بدی رو هم باز با خوبی جواب بده، بدی رو با بدی جواب نده، چون خدا بدی را دوست ندارد. قبیح قبیحه، مذمت شده عقلایی و مذمت شده شرعیه، خودت رو مذموم قرار نده، همیشه ممدوح انجام بده. ممدوح عقلایی که امضاء شرعی دارد، یعنی مستحب، مستحب مؤکد، واجب، واجب مؤکد، اینا رو انجام بده، که ممدوح عقلایی علمی و شرعیه، چون ممضات شرعیه، اینا رو انجام بده. پس عوامل کنترل خشم: یک، گفتار متقابل خوب. دو، با ادبیات گفتاری زیبا پاسخ بده، گفتگو کن با ادبیات گفتاری زیبا. ببین حاج آقا ببخشید لفظام بد میشه، ببخش، گاهی فوش نمیده ولی ادبیات گفتاریش خیلی زشته، مثلا میخواد بچهش بخوره یا مردم بخورن میگه کوف کن دیگه، کوف کن، گفتاری زشت، میخواد بچهش بشینه میگه بتمرگ دیگه، آتیش پاره، بتمرگ، اینا گفتارهای بد زشت. یا مثلا زحمت کشیده، هوا گرم بوده یا سرد بوده، یه چیزی برای خونه تهیه کرده، همه زحمت میکشن، حالا تو هم یکم نون آور خونه، حالا عوضی که بگه به بچه‌اش نوش جان، میگه زقوم باش الهی، سنگ بشه به دلت. نه شوخی من، یکی میگم گزارشات مردم تو دادگاه خانواده. یا مثلا این بچهش بازیگوشه، به جایی که دعای خیرش کنه میگه الهی ور تخت خوری، مرادش تخته تابوته. شوخی نمیکنم، حالا اسم مناطق نمیخوام اسم برم، اینا من با گوشام شنیدم مردم بعضیا میگن. حالا ببینیم مؤمنا، پس برای کنترل خشم اگر ادبیات گفتاری بد باشه، زشت باشه، عصبانیت بیشتر میشه، درگیری بیشتر میشه، ابراز عصبانیت هم شدیدتر میشه، گاهی به جاهای باریک میکشه، مثل طلاق. هرچی میگه آقا من نمیخواستم طلاقش بدم، اینه دوستش دارم، فایده نداره، همون اون پاشه توی یک کفش میکنه الا میگه طلاق، چون با صد من اصلا نمیتونه تو رو بخوره، از بس اخلاق یزیدیه. ایتاری میشه چقیه کردم اسم نحس یکی نبرده، حالا همون یزیدی. حالا اینجا مؤمنا اگر آدم اخلاق پیغمبری رو رعایت کنه، این چیزا پیش نمیاد، درست مؤمنا؟ پس با ادبیات گفتاری زیبا. ببینید مؤمنا، بفرما، خوش آمدین، ماشاءالله ماشاءالله چه پسر دختر خوبی دارن، ماشاءالله ماشاءالله فرزندان این مؤمنین محب علیمین، چه بچه های مؤدب محذری هستن، خوش آمدید، خوش آمدید، بفرمایید، زبان زیبا. نوش جان، نوش جان، گوارای وجودم، یاد بگیر از خدا، هنیئا مریئا، چه قشنگ صحبت میکنه خدا، یاد بگیر از حضرت زهرا، پنج تن آل عبا، این حدیث شریف کسا الیمانی به سند صحیح عن جابر بن عبدالله الانصاری، قررت عینی ثمرت فؤادی. ببین چجوری با بچه ها صحبت کنی. پس ادبیات گفتاری زیبا برای کنترل خشم. سوم، آرامش توأم با تشکر داشته باش، یعنی زود از کوره در نرو، دست به یخه نشو، یک و دو نکن، مثل دو تا خروس جنگی نباش، به قول مشهدی ها کلکل نکن، آرامشت رو حفظ کن، روحیه تشکرم داشته باش. یعنی خوبیای افراد رو ببین، سپاسگزاری کن، یعنی بری روایات عمل کن. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. زن بچه اینا به خوبیا دارن، مردم اینا به خوبیا دارن، خوبیاشون رو ببین، ازشون تشکر کن به خاطر این خوبیا، همونایی که دارن. اینجا آرامش ده حفظ کردی. اگر احیانا یه بدی بود، او بدی رو با بدی پاسخ ندادی، با خوبی بدی را برطرف کن. خب معلوم شد آقا؟ چهارم، برای اینکه عصبانیت بی مورد و خشم بی جات رو کنترل کنی، میگه جاتو عوض کن، حالتت عوض کن. تو روایات اهل بیت عصمت و طهاره، اینم تذکر. یکی دیگه چیه؟ میگه تعامل خوب داشته باش با دیگران، تعامل خوب داشته باش، تعامل باب تفاعل، تعامل خوب داشته باش، چون هر دو فاعل هم دید. تعامل خوب داشته باش با دیگران، بحث تلازم. وقتی خوبی کردی باستابش، رفلکسش درست شده، برگشتش چیه؟ خوبیه. مثل که بری تو دامنه کور داد بزنی، سلام، جوابت هم سلام. حالا فوش خواهر مادری بدی چی؟ هیچ کی هم نیست، صدا میره به دامنه کور میخوره برمیگره، یه فوش خواهر مادری بدی. جواب خوبی خوبیه، همیشه از تاریخ همجور بوده. ارحم ترحم، خوب صحبت کن، خوب میشنوی، احترام بگذار، احترام میبینی، رفتارات مثبت باشه، رفتارهای مثبت نسبت به تو، اخلاقت حسنه باشه، اخلاق حسنه با تو است. همجور ادامه بده، صفات حمیده رو ایجاد کن، به کار ببر. باستابش هم صفات حمیده است. ان احسنتم احسنتم لانفسكم و ان اسأتم مقصر خودتی. به زمین و زمان نمیخواد دلیوری بگی، مقصر خودتی که سیه عمل کردی. آفرین، احسن. درود بر عرب مؤمن عراقی، سلام بر شهیدان. اینجا کربلایی، اینجا ببینیم ما مرحمن بکن ولی اخوانک. حالا اینجا مؤمنش این آیه قرآن خون میگه وقتی کلامت به نحو احسن باشه، به قدری دلربا هست، طرفی که در ظاهر دشمنت بود میشه ولی حمیم، دوست گرم تو میشه. خوبه دیگه هم رضا. انسان مؤمن جاذبش قویه، از علی ابن ابی طالب علیه السلام یاد گرفت، جاذبه قوی نسبت به دشمنان، والمین، مستکبرین، دافعه قوی. این رو ما از علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار، برادر معنوی رسول الله یاد میگه که قاسمه دیگه، حضرت رسول الله ابو القاسم رسول مؤمنا. اینم تعامل خوب داشته باش. خدا رحمت کنه عبد الصمد صمد، اینها که فرزند بود اینا، بعد شیخ بهایی، بعدش صمدیه نوشته که بچهش درس بخود، بعد یکی از مثالای صمدیه همینه، ان احسن فم احسن. یکی دیگه هم مثالاش، ان خیرن فخیر، ان شرن فشر. او هم دیگه نحویون میان تو میدون، مدل های مختلف. بازم یعنی بحث خودمون رو که داریم جواب این بنده خدا رو میدیم، درست شد آقا؟ این هم تعامل خوب داشته باشین. این تعامل خوب داشته باشین اصطلاحات روانشناسی بالینی و علوم رفتاریه، تو روایات اهل بیت هم هست، تو بحثای جامع السعادات مرحوم نراقی و معراج السعاده مرحوم نراقی، اون سه جلد عربی، یک جلد فارسی، یا از کتاب‌های مرجع معدن الجواهر مرحوم کراجکی، که از فقها و محدثین بزرگ شیعه است، 80 تألیف داره، حتی تو پزشکی نجوم ریاضیات هم تألیف داره، 80 تألیف. حالا یکی از کتاب‌های مرجع اخلاق چیه؟ معدن الجواهر مرحوم کراجکی. حالا خواستم بگم فقط تو روانشناسی و رفتارشناسی نیستم، کتب شیعه موج میزنه، از کتابای جدید شیعه که بسیار دقیقه و دفتر معظم‌الله کنار گوش ماست، کنار این مدرسه. کتاب مفاتیح الجنان مال حضرت آیت الله علامه جوادی عاملی محشر مولانا آفرین آفرین درود بر رئیس سلام بر شهیدان راست گفت مفاتیح الحیات مؤمنان موج میزنه تو بحث اخلاق عملی. خب حالا آخریش نیست بحث خانوادگی کردم. زن شوهر وقتی که زندگیشون شرعی هست هر کدوم همسر دیگری، همسر معناش زن نیست، همسر یعنی وقتی که عقد شرعی بود قانونی بود هر کدوم برای دیگری همسره. خوب تو ذهنتون مون؟ حالا هر کدوم از این زن و شوهر عصبانی شدن اون دیگری حمایتگر او باشد در خوبی ها، قیداش یادتون باشه، حمایتگر او باشد در خوبی ها. همسر حمایتگر باعث می شود که خشونت و عصبانیت طرف مقابل کنترل بشه. اما اگر حمایتش نکنی تازه گوشه و طعنه و بهتان و چند تا دیگه عیبم اضافه کنی، او که بیشتر شعله ورش گردی، بنزین ریختی روش همجون آتیشش زدی، اوکی چی دیگه، دعا کن تو رو کتک نزن، بقیه پیشگر. پس یادتون باشه تو بحث خانه و خانواده همسر حمایتگر باشه، تو مسائل آموزشی هم مباحثه حمایتگر. یکم مثال بزنم، پس تو این یه بچه‌ای هست، اینجا هم آقا جانشه، اینجا هم مادر جانشه، حالا بچه یه کاری کرد باعث ناراحتی پدرش، حالا پدرش میخواد گارد بگیره، مادر بچه ها که همسر ایشونه باید همسر حمایتگر، مادر حمایتگر باشه. ماشاءالله ماشاءالله تو که بابای خوبی بودی، واجب النفقه رو رعایت میکنی، دو سه شیفته برای بچه هات کار میکنی که بی سامان نباشد، از گرسنگی نمیرن، محتاج دیگران نباشد، هرچی داره میگه حمایتگریه. من با تو هستم واسه میگه این بچه نباید این کار کنه، دفعه دیگه بیشتر باید تذکر بشه، شوهر آروم میشه. اما اگر این زنه که همسره یا مادر بچه ها نخود آتش فتنه شه، بچه یه کاری کرد بابا ناراحت شد، میخواد اعمال خشونت بیجا کنه، حالا این همسره یا مادر شعلش زیاد کن، آره آره راست میگی حق با تو، بزن این جوان مرگ گرفته رو دیگه از این کارا نکن، بیشتر شوهره رو یا پدر بچه ها رو تحریک میکنه برای اینکه بچه هاش زیر باد کتک بگیره. این همسر حمایتگر نیست، این مادر حمایتگر نیست. درست شد مؤمنات چی گفتن؟ تو بحث های مباحثه این قابل عرض مراکز آموزشی، اینی که دارم میگم شاگردان هر کلاسی هر جای کره زمین، این معلم گرامی، استادیار، استاد، مدرس باید حمایتگر باشه برای دانش آموز، برای طلبه، برای دانشجو باید حمایتگر باشه. یعنی چی آزام؟ یعنی خوبی های اینا رو ببینه، یکی دیر اومد، یکی زود اومد، یکی حسابی گوش میده، یکی گوش نمیده، یکی چرت میزنه، یکی نه، به تو چه مربوطه؟ تو درستو درست بده و زکات علم و یقین بده. کوچکترین این عیوب بود تو حمایتگر باش. ماشاءالله ماشاءالله چه دانشجوی خوبیه، چه طلبه خوبیه، چه هم مباحثه خوبیه. خوبیاشو بگو دیگه، یکی از خوبیاش چیه؟ هزار جا میتونست بره، فاعل مختار، حالا اومده سر کلاس نشسته، خوبیشه دیگه. اینه ببین، حالا دو دقیقه تأخیرشه میبینی، یخبندونه، ترافیکه، ماشین پنچر شده، نه موتورش بنزینش تمام شده. آقا احتمالات دیگه هم ببین دیگه، نه اینکه دو دقیقه دیر و زود میشه قایبی، پدرتو به دستت میرم، اخلاق ده شمارش 12 زیر 10 میذارم، یک صفر دو گوش بهت میدم، تو رو از امتحان محروم میکنم. آخه این مزخرفات چیه که کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق میکنی؟ استادای معظم، اساتید معظم، مدرسین معظم، استادیاران معظم، معلمای محترم، اینا خوبی های بچه های خودتون مردم رو ببینین مؤمنان، سعی کنید حمایتگر اینها باشین. ماشاءالله ماشاءالله همیشه به موقع می آمدید، حتما امروز یه مشکلی داشتید، همیشه مطالعه می کردید، تحقیق پژوهش می کردید، نکنه خدای نکرده مریضی من خبر ندارم، بیماری چیه مثلا، نکنه خدای نکرده یه اتفاقی افتاده برام، نکنه خونه ندارین، چند روز علاف اساس کشی هستی، اساسات رو جمع کنی، اساسات رو بریم اونور فهم کنی. مومن هزار یک احتمال هست. چقدر تو رو آیات اهل بیت داریم، وع قول اخی که علا احسنه، وع فعل اخی که علا احسنه به احسن الوجه. اینه میگیم بزرگتر عاقل که حمایتگر زیر دستانه، مثل پدر، مثل شوهر، حمایتگر همسر، حمایتگر فرزندان، و هر کسی که هر جا رئیسه، ماشاءالله 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 آیت الله رئیسی حفظه الله تعالی، این روحیه حمایتگری و دفاع از مظلومین داره. آفرین آفرین آفرین، این خوبه. التماس دعا تمام، تو سوالش کامل جواب بدم. آفرین.
اصلا اینکه سرمانه حمایتگر بوده راهش هم باید بلد بشه.
آفرین. بعده
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 یه داری یه صور من رفتم تو تا مثلا با پاش بر رفتم نمکیتم که بیدار شه.
درسته.
این پسره فکر کرده که داداششه و داره اذیتش بکنه.
بله.
شروع کرد بعد بیدار شدن نکن پدر صدا صدا شده. این گیره یه جا خود رفت مادر این مطره اوبورت بودا میدار ببنید چی میگه این حمایت بیاره ما مادره با چیه بیداره کرده من که پدر صدا و عدمش میکنن پدر دارم خودشه.
درسته.
این باز حمایتگریشو در منفی استفاده کرد.
درسته. بله. رویهش بلد نیست.
بله.
باید بگه خواب بوده، خواب دیده، انشاءالله تعبیرش خیره، خواب بد در محبین اهل بیت بر ضرر دشمنان. مثلا این میفته الان که سقوط ترامپ آغاز شد، دیده جا فال نیک بزن، ان الله یحب الفعل الحسن، این تو روایات اهل بیت. دیدی باید رجوع به ادله شیعه کنی از طریق اهل بیت عصمت و طهارت تا رفتارات همیشه مثبت عاقلانه باشه. الله
بعدش هم خواهم بگم.